بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرستاده ویژه رئیس جمهوری چین با رهبر کره شمالی دیدار کرد. بیش از 80 نماینده سابق مجلس شورای اسلامی خواستار آزادی علی اکبر موسوی خوئینی شدند. و نخست وزیر اسرائیل با وزیر امور خارجه روسیه در پشت درهای بسته ملاقات کرد. ساعت 8 شب. سلام، لیلی صدر هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها مربوط به رویدادهای جهان با شما خواهیم بود. همزمان با گفتگوهای کاندالیز رایس وزیر امور خارجه آمریکا با رهبران کره جنوبی در سئول، فرستاده ویژه هو جینتائو رئیس جمهوری چین با کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی در پیونگیانگ دیدار کرد تا پیام رئیس جمهوری چین دایر بر خودداری پیونگیانگ از انجام آزمایش هسته‌ای و تشویق کره شمالی به بازگشت به میز گفتگوهای شش جانبه را به وی ابلاغ کند. کاندالیز رایس بر تعهد واشنگتن به دفاع از ثبات و امنیت کره جنوبی در قبال هر نوع اقدام کره شمالی تاکید کرد و خواستار اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد شد که بازرسی های کشتی های عازم بندرهای کره شمالی یا خروج از بندرها را خواستار شده است. امیر آرمین گزارش می دهد.
کاندالیزا رایس ابراز امیدواری کرد فرستاده ویژه چین به پیونگیانگ بتواند رژیم کره شمالی را به دست برداشتن از برنامه هسته‌ایش ترغیب کند. چین میزبان گفتگوهای شش جانبه به منظور وادار کردن پیونگیانگ به ترک برنامه تسلیحاتی هسته‌ای است. علاوه بر کره شمالی، کشورهای کره جنوبی، چین، ژاپن و روسیه، همسایگان این کشور و نیز آمریکا در گفتگوهای شش جانبه در سال گذشته شرکت داشتند. کره شمالی از سال پیش در گفتگوها شرکت نکرده است. کاندالیزا رایس هدف نخستین سفر به سئول را تأکید دوباره بر تعهد آمریکا به پایبندی به دفاع از امنیت و ثبات کره جنوبی اعلام کرد.
I came to first of all confirm affirm the US commitment to South Korea through our defense agreements and defense cooperation.
پیش از هر چیز آمدم تا بر تعهد آمریکا نسبت به کره جنوبی در راستای موافقت‌نامه‌های دفاعی من و همکاری دفاعی تاکید کنم. اتحاد میان آمریکا و جمهوری کره یکی از ستون‌های استوار ثبات و امنیت در شبه جزیره کره و در سراسر منطقه است.
Korea is one of the firm pillars of stability and security for the Korean Peninsula and for the region as a whole.
اما گفت خواسته است همسایگان کره شمالی را تشویق کنند نگذارند پیونگیانگ تسلیحات هسته‌ای و مواد مورد نیاز در تولید بمب اتمی را به صورت قاچاق به دیگر کشورها بفروشد.
We did have an opportunity for instance to discuss the need to prevent North Korea from trafficking in the weapons nuclear weapons or nuclear weapons materials and
ما فرصتی پیدا کردیم تا برای مثال نیاز به جلوگیری از قاچاق جنگ‌افزارهای هسته‌ای و مواد مورد نیاز در تولید این جنگ‌افزارها از سوی کره شمالی را مورد گفتگو قرار بدهیم. من فرصتی پیدا کردم تا به بیان خواستمان به ادامه رایزنی درباره چگونگی اجرای آن تعهدها بپردازم.
I had an opportunity to express our desire to continue consultations on how that obligation might be carried out.
وزیر امور خارجه آمریکا که به چین و ژاپن هم سفر خواهد کرد تا درباره بحران جاری با سران آن کشورها گفتگو کند، یادآور شد قطعنامه تحریم کره شمالی شامل محاصره آن کشور یا قرنطینه نیست، اما هر کشور موظف است جلو قاچاق مواد هسته‌ای را از این کشور بگیرد.
Some of the early reports about what was intended in terms of the inspection of cargo have been a little exaggerated.
در برخی گزارش‌های اولیه دایر بر چگونگی بازرسی محموله‌های کره شمالی تا حدی گزافه‌گویی شده. من به بان کی مون وزیر امور خارجه کره جنوبی گفتم عده‌ای گویا تصور قرنطینه یا محاصره را دارند. این قصد سازمان ملل و قطعنامه شورای امنیت نیست. هدف قطعنامه آن است که همه دولت‌ها به تعهدشان دایر بر جلوگیری از این قاچاق هسته‌ای عمل کنند.
The intention of the resolution, but it is the intention of the resolution to have all states act on their obligation to prevent this trafficking.
در کره جنوبی روز پنجشنبه گفته شد سئول در نظر دارد حمایت مالی خود از طرح جهانگردی در کره شمالی را قطع کند. به موجب آن طرح کره جنوبی سالانه میلیون ها دلار به دانشجویان، نظامیان بازنشسته و سالمندان یارانه می دهد تا از مرکز جهانگردی در کره شمالی دیدار کنند. این مرکز در کومگانگ واقع شده است. کاندالیزا رایس هدف قطعنامه شورای امنیت را با بازگرداندن کره شمالی به گفتگوهای شش جانبه ذکر کرد.
The United States agrees that in fact the purpose of resolution 1718 ultimately is to contribute to the denuclearization of the Korean peninsula and that
آمریکا بر آن است که هدف نهایی واقعی قطعنامه شورای امنیت شماره 1718 مشارکت در پاک کردن شبه جزیره کره از جنگ افزارهای هسته است. این یعنی بهترین کار برای کره شمالی آن است که به تعهدهایش پایبند بماند و بی قید و شرط به گفتگوهای شش جانبه بازگردد.
To accept its obligations and to return unconditionally to the six-party talks.
در سئول بان کی‌مون وزیر امور خارجه کره جنوبی و دبیر کل آینده سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به همسایه شمالی در مورد انجام آزمایش هسته‌ای دوم هشدار داد و اعلام داشت تحریم‌های بین المللی در چنان صورتی شدیدتر خواهد شد. کره شمالی تحریم‌ها را اعلان جنگ به خود قلمداد کرده است و حزب بزرگ ملی، حزب مخالف دولت کره جنوبی نیز هشدار داده است که کره شمالی در صدد انجام یک آزمایش هسته‌ای دیگر در کیلچو است، جایی که نخستین آزمایش در هفته پیش انجام شد.
امیر آرمین گزارش میداد. به رادیو فردا گوش میکنید. بیش از 80 نماینده سابق مجلس شورای اسلامی خواستار آزادی علی اکبر موسوی خوئینی دبیر کل سازمان ادوار تحکیم وحدت شدند. در نامه آمده است بیش از 4 ماه از بازداشت مهندس علی اکبر موسوی خوئینی نماینده پیشین مردم تهران در مجلس شورای اسلامی میگذرد، اما متاسفانه وی همچنان در بازداشت موقت به سر میبرد. این در حالی است که وکیل مدافع وی و بسیار دیگری از حقوقدانان مستقل معتقدند اعلام شده در مورد بازداشت موقت آقای موسوی خوئینی و اتهام‌های نسبت داده شده به او نمی‌تواند این بازداشت موقت را توجیه کند. دبیر کل سازمان ادوار تحکیم در جریان گردهمایی مسالمت‌آمیز دفاع از حقوق زنان روز 22 خرداد در میدان هفتم تیر تهران بازداشت شد و تاکنون در بند 209 وزارت اطلاعات در زمین زندانی است. سازمان گزارشگران بدون مرز موج جدید دستگیری روزنامه نگاران را در ایران محکوم کرد. گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای که انتشار داده گفته است رسانه‌ها که همزمان توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و مذهبی مهار می‌شوند، اگر به اصول دیکته شده توسط حکومت گردن ننهند، توقیف و خبرنگاران آنها بدون حکم قضایی و بدون دلیل بازداشت می‌شوند. در این بیانیه با اشاره به اینکه روزنامه نگاران با پرداخت وثیقه‌های سنگین آزاد می‌شوند آمده است، روزنامه نگاران آزاد شده با پرداخت وثیقه‌های هر لحظه ممکن است به زندان بازگردانده شوند و بدین ترتیب در نبود شرایط مناسب از انجام وظیفه خود باز می‌مانند. انتشار روزنامه روزگار پس از 3 شماره متوقف شد. این روزنامه از سوی وزارت ارشاد به علت نداشتن امتیاز سیاسی از چاپ مطالب سیاسی منع شده بود. محمد اطریانفر عضو شورای سردبیری روزنامه توقیف شده شرق و از اعضای هیئت تحریریه روزنامه روزگار در این ارتباط گفته است وزارت ارشاد با این بهانه که در شناسنامه این روزنامه لفظ سیاسی وجود ندارد از ما خواست حتی یک کلمه هم به اخبار سیاسی نپردازیم. این در حالی است که روزنامه‌های جامعه جمع و همشهری هم امتیازی مشابه روزنامه‌گار دارند و به انتشار اخبار سیاسی نیز می‌پردازند. دوره جدید روزنامه روزگار از روز دوشنبه گذشته منتشر شده بود. 20 ورزشکار زن ایرانی در بازی‌های آسیایی 2006 در قطر شرکت می‌کنند. به گفته مسئولان سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک، ورزشکاران زن ایرانی در رشته‌های مختلف از جمله تیراندازی، بدمینتون و تکواندو به رقابت خواهند پرداخت. این نخستین باری است که زنان ایرانی در قالب تیم 20 نفره در بازی‌های آسیایی شرکت می‌کنند. در بازی‌های آسیایی 2006 که در روزهای اول تا 15 دسامبر برگزار خواهد شد، جمعاً 20 ورزشکار ایرانی شرکت خواهند داشت. و ما در سایر نقاط جهان، نخست وزیر اسرائیل با وزیر امور خارجه روسیه در پشت درهای بسته ملاقات کرد. بنا به گزارش‌ها، اهدولمرت نخست وزیر اسرائیل در دیدار با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در روز پنجشنبه در مورد ایران، خاورمیانه و فلسطینیان گفتگو کرد. از جزئیات گفتگوهای دو مقام گزارشی در دست نیست. اهدولمرت روز پنجشنبه پس از دیدار از یک مرکز یهودیان در روسیه این کشور را ترک کرد. سخنگوی ارتش آمریکا در عراق روز پنجشنبه از افزایش میزان حمله‌های خشونت‌بار در این کشور از آغاز ماه رمضان خبر داد و اذعان کرد تلاش‌ها برای برقراری امنیت در بغداد در حد انتظار پیش نمی‌رود. مسعود ملک گزارش می‌دهد.
سرلشکر ویلیام کالدول، سخنگوی ارتش آمریکا در عراق، روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی هفتگی در بغداد گفت خشونت‌ها در عراق در ماه رمضان 22% افزایش داشته و این مایه دلسردی است. ویلیام کالدول گفت عملیات موسوم به با هم به پیش که با هدف تقویت امنیت در بغداد در حال اجراست در مناطق مورد نظر پایتخت با موفقیت همراه بوده، اما به طور کلی به رغم انتظار میزان خشونت‌ها در بغداد را کاهش نداده است. پلیس عراق روز پنجشنبه اعلام کرد انفجار دو بمب کنار جاده‌ای به فاصله کمی از یکدیگر در محله مسکونی دوره در جنوب بغداد سبب مرگ دست کم 4 نفر و زخمی شدن 13 نفر شد. در محله نارام دوره 4 پلیس عراقی نیز به ضرب گلوله افراد مسلح در حمله به یک ایستگاه پلیس کشته شدند. اما مرگبارترین حمله ها روز پنجشنبه در شهر شمالی موسل هنگامی رخ داد که یک بمبگذار انتحاری با استفاده از یک تانکر حامل بنزین در صدد حمله به یک ایستگاه پلیس در این شهر برآمد. هرچند بمبگذار انتحاری به ضرب گلوله یک مامور پلیس عراقی از پای درآمد، اما انفجار تانکر بنزین سبب مرگ 12 نفر و زخمی شدن 25 نفر شد. دست کم 2 پلیس عراقی در این حمله جان خود را از دست دادند. در شهر کوت در روز پنجشنبه نیز انفجار بمب کنار جاده‌ای هنگام عبور یک کاروان خودروهای غیر نظامی به کشته شدن 4 نفر و زخمی شدن 1 نفر انجامید. روز پنجشنبه همچنین ارتش ایالات متحده در عراق از کشته شدن 1 سرباز آمریکایی در جریان درگیری‌های روز چهارشنبه در استان انبار خبر داد که شماره تلفات نیروهای آمریکایی در عراق در ماه اکتبر را به 71 نفر رساند. ماه اکتبر خونبارترین ماه‌ها در نزدیک به 2 سال گذشته برای نیروهای آمریکایی در عراق به شمار می‌رود. در حالی که خشونت‌های مرگبار در این کشور به رغم تلاش نیروهای آمریکایی و عراقی روند خود را همچنان حفظ می‌کند، نوری المالکی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه ابراز امیدواری کرد اتمام محاکمه و اجرای حکم احتمالی اعدام صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق به فرونشاندن و کاهش خشونت‌ها در این کشور کمک کند.
در شهر کرکوک نیز انفجار یک اتومبیل دست کم 8 کشته و 70 زخمی بر جای گذاشت. مسعود ملک آخرین تحولات عراق را به آگاهی رساند. نخستین گروه از مهندسان ارتش ترکیه عازم لبنان شدند. 95 مهندس ارتش ترکیه روز جمعه وارد بیروت می شوند. قرار است 261 مهندس از ترکیه به نیروهای پاسدار صلح بین المللی در لبنان بپیوندند. ترکیه نخستین کشور مسلمان است که نیروی پاسدار صلح به لبنان می فرستد. بنگلادش، اندونزی، مالزی و قطر نیز برای فرستادن نیروی پاسدار صلح به لبنان اعلام آمادگی کردند. رئیس جمهوری سومالی میگوید تروریست‌های خارجی در کنترل مناطق جنوبی و مرکزی کشورش دخالت دارند. عبدالحی یوسف احمد رئیس جمهوری سومالی روز پنجشنبه گفت جنبش پرنفوذ اسلامگرایی که دولت وی را به چالش طلبیده زیر چتر القاعده و طالبان فعالیت می‌کند. رئیس جمهوری سومالی میگوید تروریست‌های خارجی از افغانستان، چچن، خاورمیانه و اروپا در میان فرماندهان گروه اسلامگرایی هستند که کنترل اکثر نواحی جنوبی و مرکزی سومالی را بر عهده دارند. سومالی از جامعه بین‌المللی خواهان کمک برای مبارزه با تروریست‌های خارجی در این کشور شده است. بر اثر سقوط هواپیما در ازبکستان 15 نفر کشته شدند. هواپیما روز پنجشنبه هنگام فرود اضطراری در نزدیکی تاشکند، پایتخت ازبکستان سقوط کرد. بنا به گزارش‌ها 13 مسافر هواپیما سربازهای ارتش ازبکستان بودند. اندونزی 6 فروند زیردریایی از روسیه خریداری می‌کند. رئیس ستاد نیروهای دریایی اندونزی روز پنجشنبه گفت زیردریایی‌ها به موشک، اژدر و سیستم ضد مین مجهز خواهند بود. از قیمت معامله زیردریایی میان روسیه و اندونزی گزارشی در دست نیست. روسیه سفید ساخت یک نیروگاه هسته‌ای جدید را در سال 2007 آغاز می‌کند. رئیس آکادمی علوم روسیه سفید روز پنجشنبه اعلام کرد بودجه ساخت نیروگاه هسته‌ای تصویب شده است. بیشترین خسارت در فاجعه هسته‌ای چرنوبیل در سال 1986 به روسیه سفید وارد شد. کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا برای دیدار 2 روزه وارد آستانه پایتخت قزاقستان شد. بنا به گزارش‌ها بنیتا فرر و والدنر کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا در دیدار با نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان از او دعوت کرده است که در ماه دسامبر از بروکسل دیدن کند. و سرانجام اینکه FBI در حال تحقیق در مورد تهدید دایر بر بمب‌گذاری در ورزشگاه‌های آمریکا است. یک سایت اینترنتی تهدید کرده است به مسابقه‌های ورزشی فوتبال آمریکا با بمب کثیف حمله خواهد شد. گفته می‌شود یک جوان در شهر میلواکی مسئول انتشار تهدید در سایت اینترنتی است. بنا به گزارش‌ها این جوان به هیچ گروه تروریستی وابسته نیست. شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. عنوان مهم‌ترین خبر